قامت روح دبر استقامته.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام‌های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. هشتمین همایش علمی و بین المللی زیارت اربعین در کربلا به کار خود پایان داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی، در این همایش دو روزه که با موضوع زیارت اربعین به سوی رویکردهای جهانی به انسان و تمدن برگزار شد، اندیشمندانی از 36 کشور جهان به ارائه مقالات و سخنرانی پرداختند. بنابراین گزارش، 148 پژوهش به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که 100 مقاله به عنوان پژوهش برتر پذیرفته شد. در این همایش شخصیت‌هایی از کشورهای عراق، هند، مالزی، ایتالیا، هلند، کوزوو، ایرلند، بحرین، تونس، آلمان، بلژیک، ژاپن، لبنان و ایران حضور داشتند. آستان مقدس حسینی از تلاش‌های امنیتی و خدماتی ارائه شده در جریان مراسم میلیونی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، آستان مقدس حسینی از تلاش‌های امنیتی و خدماتی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول عراقی با وجود مشکلات و گرمای هوا، گستردگی ورودی‌ها و مناطق حرکت زائران و ورود میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف جهان تقدیر کرد. آستان مقدس عباسی شمار زائران اربعین حسینی امسال را بیش از 21,280,000 نفر اعلام کرده بود. رشد 30% گرایش شهروندان سنگاپوری به دین مبین اسلام در یک دهه گذشته. رسانه‌های سنگاپور در روزهای اخیر ضمن انتشار این خبر اعلام کردند پیش‌بینی می‌شود تا سال 2080 میلادی 50% جمعیت این کشور مسلمان شوند.
رغم صغر مساحتها الا انها تضم ديانات.
علارغم اینکه مساحت کمی دارد، اما پیروان ادیان و مذاهب مختلفی در این کشور جنوب شرقی آسیا زندگی می‌کنند. البته رسانه‌های سنگاپور هفته گذشته از رشد سریع تعداد مسلمانان خبر دادند و نوشتند:
آمارهای جدید نشان می‌دهد که تعداد پیروان دین اسلام در یک دهه گذشته در سنگاپور رشد 30% داشته است.
کارشناسان بیشتر شدن گرایش به دین اسلام و رشد تعداد مسلمانان در سنگاپور را نتیجه چند عامل مختلف می دانند. دکتر جرالد کاپر، جامعه شناس سنگاپوری:
خب علارغم این که بیش از 40% از جامعه سنگاپور را بودایی ها تشکیل می دهند، اما نرخ رشد گرایش به دین اسلام و تعداد مسلمانان سنگاپور به دلایلی مانند عملی بودن برنامه های اخلاقی و عبادی اسلام و توجه ویژه آموزه های اسلامی به مسائل حقوق بشر و جامعه بسیار بیشتر است. در نتیجه اغلب جوانان و افرادی که شروع به مطالعه دین اسلام میکنند نهایتا مسلمان میشوند. ادیان دیگر هیچگاه چنین برنامه‌های دقیقی را به پیروان خود ارائه نمیکنند.
کشور سنگاپور 5 میلیون نفر شهروند دارد که بیش از 700 هزار نفر از آنها مسلمان هستند. پیش بینی میشود تا سال 2080 میلادی بیش از 50% جمعیت سنگاپور را مسلمانان تشکیل دهند.
61مین همایش سالانه اسلامی آمریکای شمالی با حضور هزاران نفر از امروز 3 آگوست تا 2 سپتامبر در دالاس تگزاس برگزار می شود. به گزارش علالوکه، این همایش یکی از بزرگترین گردهمایی‌های اسلامی در قاره آمریکا است. قرار است همایش امسال با حضور گروهی از علما و سخنرانان مسلمان برگزار می شود و شامل برنامه ویژه جوانان، کارگاه‌های علمی، نمایشگاه درمانی، نمایشگاه‌های تاریخی و هنری دیگر، فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و علمی و میزگرد‌های بحث و گفتگو درباره مهمترین موضوعات اسلامی است. افزایش فعالیت نئونازی ها و هدف قرار دادن مساجد و مسلمانان در ایالت مینسوتای آمریکا موجب نگرانی جامعه مسلمانان این کشور شده است. به گزارش روزنامه مینسوتا استار تریبون، رهبران جامعه مسلمان از مردم خواستند تا هر گونه اطلاعات در مورد حمله به مساجد و تخریب اماکن عمومی مسلمانان را به آنها گزارش کنند. همکارم آقای سوری در گفتگوی تحلیلی امروز با دکتر قشقاوی، معاون اسبق وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در اسپانیا، به بررسی علل و چرایی رشد اسلام حراسی و رفتار نژادپرستانه در غرب پرداخته که میشنویم.
آقای دکتر قشقاوی، بفرمایید که فکر میکنید علت افزایش حملات علیه مراکز اسلامی و مساجد در کشورهای اروپایی پشت پردش چه مسائلی وجود داره و علت این کار چیه؟
این جامعه مهاجر به خاطر استحکام اسلام و پایبندی مسلمانان به مبانی اسلامی، به قول فرنگی ها همگرا نشدن با اون جامعه، حتی نسل دوم و سوم عموماً. اینا وقتی که پایبندن و همگران نیستن واگران، ملاحظه میکنم که دارن میبازن، یعنی تحلیلشون اینه: خب ما به شما پناهندگی دادیم، ما به شما اقامت دادیم، ما مدرسه در اختیار شما قرار دادیم، دانشگاه در اختیار شما قرار دادیم که شما مثل ما طرفدار اسرائیل بشید، چرا پرچم فلسطین رو میبرید بالا؟
آیه دکتر قشقاوی، فکر میکنید که در واقع هدف از این حملات برای اینه که واقعا مسلمان‌ها مراکز اسلامی و مساجد خودشون رو در غرب تعطیل بکنن یا بیان پشت میز مذاکره و یه سری شروط رو بپذیرن؟
نه، اینا بحث مذاکره اینا رو ندارن، اصلا با ماهیت مسجد اسلامیت اینا مشکل دارن، با این دیدگاهشون، حمایتشون از فلسطین. مسئله حقیقتا عمیق‌تر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم. اینا میخوان واقعا ریشه رو بزنن، اما خب نمیتونن ریشه اینا رو بزنن. اولا دارن میرن تو احزاب مسلمان ها، ثانیا روز به روز تو هر انتخاباتی دارن نماینده مجلس میشن مسلمان ها.
آیه دکتر قشقاوی، مشخصا میشه گفت که افزایش حضور و نفوذ مسلمانان در نهادهای مثل مجلس، نهادهای تصمیم ساز، شوراهای شهر، دانشگاه ها و رسانه های غرب ناراحتی ایجاد کرده برای اونها و اسلام ستیزان؟
اصلا تردید نکنید، الان رئیس مجلس نروژ کیه؟ و یه ایرانی مسلمانه. متوجه هستید عمق مسئله تو کجاست؟
بله.
یعنی دارن میان کم کم نفوذ. خب شهردار لندن، کاری به گرایش سیاسی نداریم، بالاخره آقای صادق خان مسلمان مهاجر پاکستان.
آیا دکتر قشقاوی، آیا مسلمان ها این نبرد رو پیروز میشن، مراکز اسلامی و مساجد، یا اینکه در آینده شاید کاهش تعداد مساجد و مراکز اسلامی در اروپا هست؟
ببینید، اینا که قطعا حالا براسم یک کدوم یکی از احزاب رأی بیارن یا ائتلاف پارلمانی، اگه ائتلاف راست، مثلا راست افراطی در انتخابات های پارلمانی رأی بیارن، خب خیلی تاثیر منفی تری بر مسلمان ها خواهد داشت، چون اینا اصلا شعارشون مبارزه با اسلام و مسجد و ایناست. اما در دراز مدت من اطمینان دارم اینا موفق نمیشن. الان همین مرکز اسلامی هامبورگ، این مرکزه، مثلا آقای مفتر رو از اونجا اخراج کنن رئیس جارو، مسئله حل میشه؟ نمیشه، اینا حل نمیشه. بله. واقعا برای غرب.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر قشقاوی، خیلی لطف فرمودید.
ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدار، خدا نگهدار.
ادامه خبرها. ادامه یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری. گزارش‌ها از درگیری گروه‌های مقاومت با وجود محاصره جنین حکایت دارد. نظامیان رژیم اشغالگر از بامداد امروز با یورش به شرق جنین اقدام به تخریب بخشی از ساختمان یک مسجد و منازل اطراف آن کردند. همینطور با تخریب زیرساخت‌های جنین، خطوط ارتباطی اینترنتی و تلفن همراه در این منطقه قطع شده است. صهیونیست‌ها صبح امروز با بمباران شهرک زبابده در شرق جنین به یک خودرو حمله کرده و تا ساعاتی با محاصره منطقه مانع از حضور خودروهای امدادی به محل انفجار شدند. دست کم 3 سرنشین این خودرو به شهادت رسیدند. منابع میدانی از نابلس هم گزارش دادند که صهیونیست‌ها با شلیک گلوله‌های جنگی و گاز اشکاور دست کم 5 فلسطینی را بازداشت کردند. در واکنش به حملات نظامیان اشغالگر، رزمندگان مقاومت قسام اعلام کردند که در عملیاتی دست کم 1 نظامی صهیونیست را در کمینی در جنین به هلاکت رسانده و شماری را هم زخمی کردند. گردان شهدای الاقصی، تیپ جنین و همینطور گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی هم از تلفات قطعی نظامیان اشغالگر در نبرد با رزمندگان مقاومت خبر دادند. یک بولدوزر نظامی رژیم صهیونیستی و خودروهای زرهی این رژیم در کمین رزمندگان مقاومت گرفتار و منفجر شده است.
18 شهید و عشرات الجرحى والمعتقلين
ده ها شهید و زخمی، بازداشت ده ها فلسطینی، تخریب جاده ها و خیابان ها، از بین بردن شبکه آب و برق، نتیجه عملیات رژیم صهیونیستی در شهرها، شهرک ها و اردوگاه های کرانه باختری است. گسترده ترین عملیات از سال 2002 تا کنون.
سیاست رژیم اشغالگر علیه فلسطینی ها کشتار و ویرانی است. آنها جوانان را به شهادت می رسانند و بلودرها و بلدوزرهای نظامی تأسیسات زیربنایی را ویران می کنند تا از مردم ما انتقام بگیرند.
نظامیان صهیونیست خانواده ها را در خانه محاصره کردند و مانع دسترسی آنها به غذا و داروی بیماران شدند. خانه ها را آتش زدند و ویران کردند. آنها نشانه های زندگی را از بین میبرند، چون جوانان کرانه باختری هم مثل نیروهای مقاومت در غزه به خطری برای رژیم صهیونیستی تبدیل شدند.
ما فلسطینی ها در برابر این توطئه ایستادگی میکنیم. همه ما روزی خواهیم مرد، بنابراین آماده قربانی شدن در راه آزادسازی فلسطین هستیم.
ومن يشاهد ما يحدث على الارض يدرك صهیونیست‌ها در حال نابود کردن همه امکانات زندگی مردمند. هدف رژیم اشغالگر از عملیات اخیر وادار کردن مردم به ترک محل زندگیشان است.
رژیم اشغالگر به آواره کردن مردم در سال 1948 و 1967 اکتفا نمی کنه. نقشه صهیونیست‌ها اینه که مردم را از مناطق باقی مانده و اردوگاه‌های آوارگان اخراج کنند تا به بازگشت به شهرها و روستاهایی که از اون آواره شدن فکر نکنند.
صهیونیست‌ها به انواع اقدامات تروریستی روی آوردند، چون کرانه باختری به خطری برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده، مانند غزه.
کل اشکال حیات خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما.
شهادت 23 فلسطینی دیگر در نوار غزه از صبح امروز. مناطق مرکزی و شمالی غزه هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. بر اساس آخرین گزارش‌ها، نظامیان اشغالگر گروهی از فلسطینیان را در اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه گلوله باران کردند. همچنین چند ساختمان مسکونی را در دیرالبلح و اردوگاه المغازی هدف حمله‌های خود قرار دادند که در این حمله‌ها شماری به شهادت رسیدند. اخبار منتشر شده هم از شهادت چندین کودک خردسال در بمباران اردوگاه نصیرات حکایت دارد. از سوی دیگر، پس از محاصره 22 روزه خان یونس، منابع میدانی از خروج نظامیان اشغالگر از این منطقه خبر دادند. با خروج اشغالگران، نیروهای امدادی غزه در حال جستجوی پیکر شهیدان هستند. آخرین گزارش‌ها از کشف پیکر دست کم 9 شهید در خان یونس حکایت دارد. موج جدید جنبش‌های دانشجویی ضد صهیونیستی در آمریکا. با اینکه در اعتراضات دانشجویی سال گذشته تحصیلی بیش از 300,100 دانشجو و استاد دانشگاه دستگیر شدند، با پایان تعطیلات تابستان دو دانشگاه میشیگان و کرنل آمریکا بار دیگر صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی و حمایت از فلسطین دانشجویان آمریکایی شد.
با پایان تعطیلات تابستانی دانشگاه‌های آمریکا، اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان در این کشور از سر گرفته شده است. این در حالی است که موج قبلی اعتراضات گسترده ضد صهیونیستی و حمایت از فلسطین در دانشگاه‌های سراسر آمریکا با سرکوب شدید پلیس روبرو شد و بیش از 3100 دانشجو و استاد هم دستگیر شدند. اما این سرکوب‌ها مانع از سرگیری اعتراضات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا نشده است. موج قبلی جنبش ضد صهیونیستی دانشگاه‌های آمریکا از دانشگاه کلمبیا آغاز شد و این بار در سال تحصیلی جدید دو دانشگاه کرنل و میشیگان آغازگر موج جدید اعتراضات ضد صهیونیستی دانشگاه‌های آمریکا هستند. در دانشگاه میشیگان آمریکا، دانشجویان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین در شعارهایشان توقف کمک تسلیحاتی دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. تجمع مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان دانشگاه میشیگان آمریکا با خشونت و سرکوب پلیس روبرو شد و پلیس 4 دانشجو را دستگیر کرد. در دانشگاه کرنل آمریکا هم دانشجویان با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی قطع ارتباط مالی دانشگاهشان را با رژیم صهیونیستی خواستار شدند و اعلام کردند که این اعتراضات را ادامه خواهند داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در پایان باگاهی شما میرسانم. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23 و 24 دقیقه خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از همکارانم آقایان دارابی گوینده خبر و جناب آقای داودی سردبیر اخبار ساعت 20 خبر جهان اسلام. اما ساعت 20:15 دقیقه هست و برنامه بعدی که رادیو معارف برای این لحظه شما در نظر گرفته منش نامه هست، سیره و منش زندگی اهل بیت علیهم السلام در مقالات علمی پژوهشی که منتشر شده بررسی میشه، تا دقایق دیگه تقدیمتون میکنیم. بعد از اون 20:55 دقیقه میتونید آیا میدانستید رو بشنوید، احکام شرعی کوتاه 1 دقیقه‌ای که هر شب هلوهش ساعت 9 شب از رادیو معارف پخش میشه براتون. ساعت 21:09 شب نشان صبح درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی تقدیمتون خواهد شد و نهایتاً 9:30 شب هم مرواریدهای ساختگی، تکرار برنامه‌ای که ساعت 3:30 بعد از ظهر تقدیمتون شد، میتونید انشالله شنونده باشید. خب دعوت میکنم از این لحظه 40 دقیقه با منشنامه همراه بشید.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب باکاوی بشه، خوب چالش
بررسی کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی فقهن
زدنی حکما،
اتبع قولك عملا یبنی
یشکر ذلك عثرت امه. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان با معرفت و با فضیلت رادیو معارف، بنده محمد مصطفی اسعدی هستم، مدرس حوزه و دانشگاه، در خدمت شما هستم در برنامه منشنامه، جایی که از پنجره پژوهش‌ها و مقالات تاریخی بررسی می‌کنیم سبک زندگی اهل بیت رو در رویکرد فرهنگی و تمدنی، در رویکردی که ابعاد مختلف جامعه پردازی و ارتباط با جامعه و ارتباط با جهان در سیره اهل بیت مورد توجه قرار میگیره، تا بتوانیم در جامعه شیعی و اسلامی خودمون سبک زندگی اهل بیت رو به نحو احسن پیاده سازی کنیم. اینجا در خدمت شما هستیم با سوژه‌های پژوهشی و علمی که پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی تلاش کردند ابعاد مختلفی از سبک زندگی اهل بیت رو استخراج کنند. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد یکی از این سوژه‌ها رو بررسی خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلى
شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، همانطور که می دانیم ما در سیره نبوی و سه امام نخست مسائل سیاسی و نظامی رو به صورت روشن می توانیم رصد کنیم از آنچه که در غزوات و سرایای رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گرفت تا نبردهای سگانه دوران خلافت امیرالمؤمنین، در حالی که در سیره امامان بعدی این رویکرد خیلی آشکار نیست. اما نگاه دقیق به سیره ائمه، همون گونه که در کتاب انسان 250 سال تبیین شده، حاکی از آن است که همه اهل بیت و همه اون بزرگواران عنصر مبارزه حاد سیاسی رو به اقتضای شرایط و موانع عصر خودشون داشتن تا هدف گذاری دستیابی به حکومت اسلامی رو در دوران اهل بیت و بلکه دوران بعد از اون داشته باشیم. حتی امام چهارم که ما ایشان رو به سید الساجدین و زین العابدین میشناسیم، در متن نیایشی صحیفه سجادیه میبینیم که صرفاً رویکرد عبادی و معنوی و عرفانی ندارند و به مسائل مختلف اجتماعی و بین المللی از جمله موضوع جهاد و شهادت پرداختن. یعنی در نیایش بستر آموزش و انگیزش به عامل عزتزا و اقتدار آفرین جهاد هم وجود داشته است. در همین زمینه پژوهشی رو داریم در میان پژوهش‌های انجام گرفته توسط پژوهشگران با عنوان تبیین عوامل انگیزشی رزمندگان در انجام جهاد بر اساس دعای 27 صحیفه سجادیه. این مقاله که در فصلنامه مطالعات معارف حدیثی به چاپ رسیده توسط جناب آقای دکتر علیرضا شیرزاد، دانشجوی دکترای قرآن و متون اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، به زیور چاپ آراسته شده. امروز اینجا در خدمت نویسنده محترم این مقاله هستیم. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر اسعدی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف. امیدوارم که این برنامه برنامه مفید و کاربردی برای شنوندگان عزیز این برنامه باشه انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید. نکته‌ای که شاید به عنوان نکته مقدماتی برای شنوندگان ما و ما این سوال ایجاد بشود این است که آیا ما می‌توانیم در یک متن عبادی با چیزی به عنوان دعا و نیایش مسئله‌ای به عنوان مسئله نظامی رو دنبال کنیم؟
خب مستحضر هستید که کتاب شریف صحیفه سجادیه اگرچه کتاب دعا و مناجات هست، اما خب مضامین مختلف، معارف ارزشمند و البته آموزنده‌ای در این کتاب وجود داره. یکی از این ادعیه دعای 27 صحیفه سجادیه هست که معروف به دعای مرزدارانه، که البته خب با نگاه کلی تر دعایی هست که مرتبط با تمامی رزمندگان و سپاهیان اسلام هست. خب این دعا رو وقتی بنده با نگاه روانشناختی مطالعه کردم، دیدم حضرت در برخی فقرات عباراتی رو به کار بردن که برای رزمندگان اسلام انگیزه بخشه و میشه از اونها به عنوان حتی شیوه های تقویت و ترغیب خدمتتون عرض بکنم که رزمندگان برای انجام جهاد استفاده کرد. یعنی ما بتونیم از این شیوه های انگیزشی استفاده بکنیم، چون میدونید که بالاخره انگیزه یعنی موتور محرک رفتار. هر رفتاری که شما بخواید تقویت بکنید نیاز به این دارید که رو انگیزه فرد کار بکنید. و حتی تو بعضی از فقرات این دعای شریف ما به عوامل تضعیف انگیزه هم برخوردیم و اونها رو خوب استخراج کردیم و در این مقاله آوردیم. نکته ای که به نظرم باعث شد که ما بیشتر به ضرورت این پژوهش پی ببریم اینه که وقتی که در قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم که تنها موردی که خداوند متعال به صورت مستقیم به پیغمبرش دستور انگیزه سازی داده، که یعنی شما وظیفه‌ای که مؤمنان رو ترغیب بکنی، انجام جهاده. و با این عبارت که در آیه 65 سوره مبارکه انفال خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. تحریض یکی از عبارات و کلمات انگیزشی قرآن کریم هستش که شما مؤمنین رو بر انجام قتال باید تحریض و ترغیب بکنیم. لذا ما تو این پژوهش کاری که انجام دادیم این بود که این عبارات و به عبارت جامع‌تر این روش‌های انگیزشی رو در کلام امام سجاد علیه السلام رو استخراج بکنیم و اینها رو از نگاه قرآن و حدیث تبیین بکنیم.
بله، چیزی که پس من متوجه میشم این است که مسئله اصلی پیرامون موضوع انگیزه سازی است. حالا این انگیزه سازی اینجا سوژه مسئله جهاد و شهادت هست، اما طبیعتاً روش ها ممکن است که در عرصه های دیگر سبک زندگی هم مورد استفاده قرار بگیره.
بله همینطوره. ببینید اون مقداری که ما بررسی کردیم، دو مورد از باراتی که تو صحیفه سجادی اومده با قرآن و احادیث که تبیین میکردیم متوجه شدیم که اینها عبارات انگیزشی هست و ما میتونیم تو روشهای انگیزش از اینها استفاده بکنیم. و یکی از این فقرات تضعیف انگیزش هست که ما تک تک اینها رو بررسی کردیم و بهش خواهیم پرداخت انشاءالله.
بله، همچنان همراهه شنوندگان عزیز هستیم با بررسی ابعادی از یافته های مقاله تبیین عوامل انگیزشی رزمندگان در انجام جهاد بر اساس دعای 27 صحیفه سجادی. انشاءالله همراه نویسنده محترم این مقاله با شما همراه خواهیم بود. همراهان عزیز برنامه منشنامه در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله‌ای که یکی از ابعاد کاربردی سبک زندگی در نگاه امام سجاد علیه السلام رو ناظر به انگیزه سازی بررسی می‌کند. در این مقاله اولین مورد از یافته‌ها مسئله ایجاد یقین هست، موضوعی که در آموزه‌های اسلامی به شدت پررنگ هست و به شدت ارزشمند دانسته شده است. در مراتب ایمان انسانی و الهی فرد که ابعاد مختلفی دارد، در ارتباط انسان با خالق و در ارتباط انسان با آنچه کنش‌های او را در بستر اجتماع بروز می‌دهد. از جناب آقای دکتر شیرزاد می‌خوایم که این یافته رو که به عنوان اولین یافته است ابعادش رو برای ما روشن بفرمایند.
ببینید، ما وقتی که در مورد پاداش‌های اخروی جهاد صحبت می‌کنیم، خب این نکته به ذهن میرسه که معمولاً رزمندهان میدونن که و شنیدن که چه پاداش‌هایی قراره که به اونها برسه، حالا چه با شهادتشون، چه با جانبازی و چه این کمی که در راه خدا دارن مبارزه می‌کنن، طبیعتاً پاداش‌های مختلفی به اونها گفته شده و در جریان این پاداش‌ها هستن. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که صرف دونستن این پاداش‌ها کافی نیست و همچنان که در این عبارت که عرض خواهم کرد اشاره شده، ما نیاز به یقین